خب سلام به همگی. امروز میخوایم بریم تو دل یکی از بزرگترین، شاید بشه گفت مورد انتظارترین اتفاقای دنیای بازی، یعنی چیزی که برای سال 2026 برنامه ریزی شده. صحبت از Resident Evil Requiem هست، یا همون RE9،
همون که قراره برای 30 سالگی مجموعه بیاد.
دقیقاً برای 30 سالگی، و ما میخواییم بر اساس این تحلیل جامعی که فرستادی عمیق بشیم و ببینیم داستان از چه قراره، چون به نظر میاد این فقط یه بازی جدید نیست، انگار یه جور پله بین گذشته خونین راکون سیتی و یه آینده کاملا نامعلوم.
درسته. ببین، نکته اصلی که توی این تحلیل هم خیلی روش تاکید شده همین تلاش برای ایجاد تعادله. یعنی انگار کپکام میخواد با یه دست به طرفدارای قدیمی، اونایی که با این سری بزرگ شدن، یه ادای احترامی بکنه، و با دست دیگهش یه تجربه کاملا جدید و مدرن رو به نسل جدید معرفی کنه. و خب راه رفتن روی این بند خیلی کار سختیه.
اصلا ما هم همینه. اولین نفر گریس اشکرافت، یه تحلیلگر FBI. چیزی که برام جالب بود این بود که توصیفت ازش اصلا شبیه یه قهرمان اکشن کلیشه‌ای نبود. گفتی آسیب پذیره، میترسه.
آره، بیشتر به هوشش تکیه میکنه تا قدرتش.
دقیقاً. چرا اون انتخاب برای شخصیت اصلی توی Resident Evil اینقدر مهمه به نظرت؟
چون این انتخاب کلن سبک وحشت رو تعریف میکنه. ببین، ما توی این سری قهرمانای نظامی کارکشته مثل کریس ردفیلد رو زیاد دیدیم. آدمایی که با حیوانات شاخ به شاخ میشن.
بله.
اما گریس از اون جنس نیست. وقتی بازی تو رو در نقش شخصیتی قرار میده که قدرتمند نیست، وحشت از یه چالش فیزیکی تبدیل به یه مبارزه روانی میشه.
یعنی دیگه سوالی نیست که چطور اینو بکشم.
دقیقاً. سوال اینه که چطور از این موقعیت جون سالم به در ببرم. این یه جور بازگشت به ریشه های وحشت و بقا توی نسخه های کلاسیکه.
و این جنبه روانی با انگیزش عمیق‌تر هم میشه. تو تحلیلت به این اشاره کردی که اون دختر الیسا اشکرافت هست، خبرنگار بازی آوتبریک. این فقط یه اشاره کوچیک برای طرفدارای قدیمی نیست، درسته؟ انگار کلید شخصیت گریسه.
کاملاً. این صرفاً یه ایستراگ نیست، این موتور محرک داستانشه. ببین، اون به هتل رنوود هور نمی اومده که دنیا رو نجات بده.
نه،
اومده تا بفهمه چه بلایی سر مادرش اومده، و این وحشت رو از یه تهدید جهانی به یه تراژدی خیلی خیلی شخصی تبدیل میکنه. اینجوری بازیکن با ترسای گریس ارتباط برقرار میکنه، چون ریشش قابل درکه، از دست دادن خانواده، جستجو برای حقیقت.
پس ما یه شخصیت داریم که درگیره یه وحشت کاملا شخصی و روانیه. و بعد تحلیل تو لئون اس کندی رو وارد تصویر میکنه، ولی توصیفت از اون هم جالبه. یک کهل سرباز خسته اما مرگبار. این ترکیب دو تا شخصیت با دو تا سبک کاملا متفاوت تو یه بازی یه حرکت خیلی جسورانه است. این ریسک وجود نداره که بازی حس چند پارگی پیدا کنه.
چرا؟ این بزرگترین چالش طراحیه. ولی تحلیل تو به نکته جالبی اشاره میکنه. به نظر میاد بازی این دوگانگی رو نه به عنوان یه ضعف، بلکه به عنوان نقطه قوت اصلیش ارائه میده.
چطوری؟
این دوتا شخصیت دو روی مختلف یه سکه رو نشون میدن. سکه وحشت. گیمپلی لیون سریع خوشونت آمیزه و خیلی یادآور بازسازی نسخه چهارمه.
آها، پس اکشنه.
کاملا اکشن. مأموریتش هم بزرگ و عملیاتیه. باید یه توتهی به اسم الپوس رو افشا کنه و یه آدم قدرتمند به اسم ویکتور گیدئون رو متوقف کنه. این وحشت بیرونیه.
در مقابل وحشت درونی گریس.
دقیقاً. لیون با هیولاهای توی خیابون می جنگه، گریس با هیولاهایی که توی ذهنشن. بازی از تو نمیخواد یکی رو انتخاب کنی، بلکه ازت میخواد درک کنی که وحشت میتونه هر دو شکل رو داشته باشه. گاهی یه تهدید فیزیکیه که باید باش بجنگی،
و گاهی یه زخم قدیمیه که باید باهاش کنار بیای.
خودشه. این دوتا داستان به موازات هم پیش نمیرن، بلکه در هم تنیده میشن تا یه تصویر کامل از بقا رو نشون بدن.
این پویایی بینشون واقعا جذابه، اما خب یه قهرمان به اندازه تهدیدی که جلوشه یادموندنی میشه. تحلیل تو زمان زیادی رو صرف معرفی ویروس جدید بازی، الانتروپوس کرده. به نظر میاد این قرار هسته اصلی کابوس‌های ما باشه.
بله، چون این ویروس فقط یه بهونه داستانی نیست، بلکه مستقیما روی گیم پلی تأثیر میذاره. تحلیل تو به درستی اشاره کرده که این ویروس ترکیبی هوشمندانه از دو عنصر خیلی نمادین این سریه، کپک یا همون مولد
از رزیدنت اویل 7 و 8.
آره، که وحشت روانی و غیر قابل کنترل رو داشت، و ویروس نیاسه یا پروژنیتور ویرایروس که اساساً ریشه تمام فجایع بیولوژیکی این دنیاست.
این ترکیب یعنی هم با یه تهدید فیزیکی طرفی و هم یه نیروی فاسد کننده که روی ذهن و محیط تأثیر میذاره. عجیبه.
ولی ترسناکترین بخشش اون جهش‌های غیرقابل پیشبینیه که بهش اشاره کردی.
آره، این ایده‌ای که یه دشمن وسط مبارزه به یه موجود کاملا جدید تبدیل بشه، یعنی هر استراتژی رو بیفایده میکنه. به عنوان بازیکن چطور باید برای چیزی که قابل پیشبینی نیست آماده شد؟ آیا تحلیلت اشاره کرده که سرانگخی هست یا کاملا هرج و مرجه؟
اینجاست که طراحی بازی هوشمندانه میشه. ببین، به نظر نمیاد کاملا تصادفی باشه، اما به قدری سریع و غیر منتظر اتفاق میفته که تو رو مجبور میکنه همیشه در حال حرکت باشی، همیشه در حال تطبیق دادن خودت.
پس خبری از سنگر گرفتن و اینها نیست.
اصلا نمیتونی پشت یه میز پناه بگیری و با خیال راحت شلیک کنی، و این مستقیما به اون مکانیک گیم پلی که تو تحلیلت پیدا کردی وصل میشه.
ساختن گلوله‌های خاص از خون دشمنا؟
دقیقاً، ساختن گلوله‌های خاص از خون دشمنان شکست خورده.
آها، این مکانیک واقعاً ذهنم رو درگیر کرد. یعنی بازی تو رو مجبور می‌کنه برای اینکه بتونی با هیولاها بجنگی بهشون نزدیک بشی.
یه حلقه ریسک و پاداش فوق‌العاده است.
درسته.
حتی فراتر از اینه. این یه تنش روانی دائمی ایجاد می‌کنه. مرز بین شکارچی و شکار رو محو می‌کنه. تو برای زنده موندن باید بخشی از اون چیزی که ازش میترسی رو برداری و به سلاح خودت تبدیل کنی.
که این یعنی باید آسیب پذیر بشی.
دقیقاً، باید وارد منطقه خطر بشی، اما همزمان تنها راه قدرتمند شدنته. هر مبارزه تبدیل به یک تصمیم گیری سخت میشه. فرار کنم یا ریسک کنم و برای مبارزه بعدی آماده بشم.
صحبت از ریسک و محیط شد. تحلیل تو به شایعات مربوط به جهان باز بودن بازی هم پرداخته و گفته که واقعیت یه چیز دیگه است. به نظر میاد کپکام یه رویکرد متفاوت و شاید هوشمندانه‌تر رو انتخاب کرده.
بله، به جای یه دنیای کاملا باز که میتونه حس ترس و انزوا رو از بین ببره، بازی از نقشه‌های خیلی بزرگ و نیمه باز استفاده میکنه. یعنی تو در بخشایی از راکون سیتی آزادی عمل زیادی داری، حتی میتونی از وسایل نقلیه استفاده کنی. اما اینجاست که به نظر من یه پارادوکس جالبی تو طراحی است.
چه پارادوکسی؟
این که بهت آزادی میدن اما همزمان میکن بترسوننت. دقیقاً، بازی با دادن این فضاهای بزرگ و امکان حرکت به تو یه توهم امنیت و کنترل میده. حس میکنی که همیشه راه فرار داری.
خب،
اما بعد ناگهان تو رو در مکانهای تنگ و کلاستروفوبیک مثل هتل رنوود گیر میندازه. این یه بازی روانی با انتظارات توه. بهت یه دنیای بزرگ رو نشون میده فقط برای اینکه یادت بیاره چقدر در مقابل تهدیدهای داخل اون دنیای بزرگ کوچیک و تنهایی.
و به نظر میاد تکنولوژی هم در خدمت همین بازی روانی قرار گرفته. تو تحلیلت به سیستم نورپردازی Global Illumination 2.0 اشاره کردی. بیا این رو یکم باز کنیم. این فقط یه اسم فنی برای گرافیک بهتر نیست، درسته؟
به هیچ وجه. اینجاست که تکنولوژی تبدیل به ابزاری برای خلق وحشت میشه. این سیستم باعث میشه نور و سایه به طور فوق‌العاده واقع‌گرایانه باشن. نتیجهش اینه که سایه ها دیگه فقط یه عنصر تزیینی نیستن، بلکه بخشی از گیم پلی‌ان، یه تهدیدن.
یعنی چی که سایه یه تهدیده؟
یعنی دشمنا میتونن در تاریکی مطلق پنهان بشن.
یعنی کاملا نامرئی؟
تقریبا، نه اینکه فقط در سایه باشن، بلکه کاملا در تاریکی حل بشن. تو نمیتونی اونها رو ببینی. تنها راه تشخیص حضورشون گوش دادنه.
گوش دادن؟
آره. صدای نفساشون یا صدای کشیده شدن پاهاشون روی زمین. این یعنی مهمترین حواس تو برای بقا دیگه چشمات نیست، گوشاته. تو عملاً در تاریکی کوری و باید با صداها مسیرت رو پیدا کنی و از خطر دوری کنی. این مستقیم از دل فیلم‌های ترسناک کلاسیک بیرون اومده.
وای، این فوق‌العاده است. یعنی هر گوشه تاریک میتونه مرگبار باشه. خب بیا همه این قطعات رو کنار هم بذاریم. دوتا قهرمان متفاوت، یه ویروس غیر قابل پیشبینی و یه دنیا که از نظر روانی با بازیکن بازی میکنه. تحلیلتون میگه همه اینها توسط شخصیت منفی ویکتور گیدئون به هم وصل میشن. اون چطور میتونه همزمان هم تهدید لئون باشه و هم معمای شخصی گریس؟
چون گیدئون برای هر کدوم از اونها یه معنی متفاوت داره. برای لئون اون یه هدف عملیاتیه، یه تروریست بیولوژیکی که باید متوقف بشه، یه تهدید بیرونی و فیزیکی.
بله.
اما برای گریس، گیدئون کلید گذشتش، اون جواب سوالی رو میدونه که تمام زندگی گریس رو تحت تأثیر قرار داده. چه اتفاقی برای مادرم افتاد؟ پس برای گریس، گیدئون یه تهدید روانی و درونیه، یه شبح از گذشته.
و این تفاوت مستقیما توی گیم پلی هم خودش رو نشون میده، درسته؟ تو تحلیل به این اشاره کردی که مکانیک‌های اصلی هر شخصیت بازتابی از همین وضعیتشونه.
کاملا. اینجاست که داستان و گیم پلی یکی میشن. لئون که با تهدید فیزیکی روبروه، ابزارهای فیزیکی داره، با تبر یا همون هچت خودش حملات رو دفع میکنه، پاری میکنه، مبارزاتش تهاجمیه.
آه.
اما گریس که با یه معمای روانی و خطرات محیطی دست و پنجه نرم میکنه، باید از هوشش استفاده کنه. گیم پلی اون بیشتر حول محور حل معما، مخفی کاری و پیدا کردن راه فرار طراحی شده.
پس اینطور نیست که دوتا سبک بازی رو به زور کنار هم گذاشته باشن.
اصلا، بلکه شخصیت ها و انگیزه هاشون هستن که سبک بازی رو تعیین میکنن.
تحلیل تو به جزئیاتی کوچیکتری هم اشاره کرده که این دنیا رو باورپذیرتر میکنه، مثل پیدا کردن یادداشت های قدیمی تو خرابه های اداره پلیس راکون سیتی RPD.
آره.
یا آزمایشگاه های مخفی زیر هتل. اینها فقط برای جمع کردن آیتم نیستن، نه؟
نه، اینها لایه‌های تاریخ و خاطره هستند. وقتی بازیکنی که نسخه دوم رو تجربه کرده وارد خرابه‌های RPD میشه و یه یادداشت از یه شخصیت آشنا پیدا میکنه، این فقط اطلاعات داستانی نیست، این یه اتصال عاطفی به گذشته است. این جزئیات باعث میشن راکون سیتی فقط یه مپ بازی نباشه، بلکه یه مکان واقعی با یه تاریخ دردناک باشه.
درسته.
سیستم پیشرفته تخریب پذیری دشمنان یا همون گور سیستم هم همین کار رو میکنه. هر گلوله حس متفاوتی داره چون تأثیر متفاوتی روی دشمن میذاره. این جزئیات دنیا رو زنده و تهدیدها رو واقعی تر میکنن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، Resident Evil Requiem خیلی فراتر از یه بازی جدیده. تحلیل تو اون رو به عنوان یه ادای احترام به 30 سال خاطره و وحشت و همزمان یه قدم جسورانه به سمت آینده توصیف میکنه.
درسته.
بازگشت به راکون سیتی، نه برای تکرار گذشته، بلکه برای بستن پرونده‌های قدیمی و شروع یه فصل تازه.
بله، به نظرم بهترین توصیف همینه. این بازی یه پل بین نسل هاست. لئون نماینده میراث، تاریخ و نوستالژی این سریه.
و گرس.
و گرس نماینده آینده، نسل جدید قهرمانان و شاید هم نوع جدیدی از وحشت. این بازی داره گذشته رو به آینده وصل میکنه.
این یه نگاه خیلی جامع و هیجان انگیز بود. به نظر میاد بازی سعی داره یه بیانیه قطعی برای 30 سالگی این مجموعه باشه.
درسته. و شاید مهمترین بیانیه‌ای که صادر میکنه همون سوال نهایی و تأمل برانگیزیه که تحلیلت برای تو باقی میذاره. تو دنیایی رو توصیف کردی که بقا در اون حرف اول رو میزنه، اما به چه قیمتی؟
خب
تحلیل تو اینطور تموم میشه که بازی مرز بین انسان و هیولا رو خیلی کمرنگ میکنه و این سوال رو برای تو مطرح میکنه. وقتی برای زنده موندن مجبوری از خون هیولاها برای ساختن سلاح استفاده کنی، آیا در نهایت خودت هم به تدریج شبیه اونها نمیشی؟ اون مرز دقیقاً کجاست؟